مراحل درمانی رو ببریم جلو با هم گفتگو بکنیم. اصلا کلیه سالم یعنی چی؟ چطور میتونیم بفهمیم که الان من دارای کلیه سالم هستم؟ علائم و نشونه هاش.
کلیه ها یکی از اعضای مهم بدن هستند که بدون آنها واقعا زندگی امکان پذیر نیستش و اگر کلیه ها خراب بشن ما نیازمند یه جایگزین هستیم که یا باید پیوند کلیه انجام بشه یا دیالیز برای بیمار انجام بشه. کلیه های ما دو تا عضو لوبیایی شکل حدود 150 تا 170 گرمن که در عمق شکم و در قسمت خلفی فوقانی دو طرف ستون مهره ها قرار گرفتن و دنده های تحتانی ما از اونها محافظت میکنه. وظیفه کلیه ها در حقیقت مهمترین وظیفه شون اینه که مواد زائد رو از بدن دفع میکنن، تنظیم آب و الکترولیت های مهم بدن مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم رو به عهده دارن. یه پروتئینی که ما مصرف میکنیم و سبب بهبود رشد و نمو ما میشه، وقتی که در بدن متابولیزه میشه یک سری موادی ایجاد میکنه که اونها توکسیک و سمی هستن و این سموم در حقیقت باید از بدن دفع بشن که کلیه های ما این وظیفه رو بر عهده داره که دو تا از این سموم به راحتی قابل اندازه‌گیری از طریق آزمایشگاه هستن، در خون اندازه‌گیری میشن و با اونها ما میتونیم ببینیم که آیا فردی کلیهش سالم هست یا خیر، که شامل اوره و کراتینین هستش و با اندازه‌گیری اینها به نارسایی کلیه پی میبریم. البته درسته که کلیه ها در تنظیم آب و الکترولیت و دفع مواد زائد نقش دارن، ولی یه سری نقش های فراتری هم وجود داره. تنظیم اصلی فشار خون ما بر عهده کلیه هاست و اگر کلیه ها مون خراب باشه فشارمون از کنترل خارج میشه. کلیه ها علاوه بر اون در سلامت استخون هامونم نقش دارن، چون فرم فعال ویتامین دی در کلیه ها ایجاد میشه که اون فرم فعال هستش که سبب سلامت استخوان ها میشه. همچنین در کلیه ها یک سری مواد تولید میشه مثل اریتروپویتین که این اریتروپویتین سبب تحریک تشکیل گلوبول های قرمز در مغز استخوان میشه و اگر کلیه های ما خراب باشن منجر به کمخونی و کاهش رده گلوبول قرمز خواهیم شد. بنابراین کلیه ها تنها در دفع مواد زائد نقش ندارن و نقش های متعدد دیگه ای هم براشون هستش.
بنده بدنه به نظر میاد.
در حقیقت همینطور هستش و علاوه بر این که سموم رو باید دفع بکنن یک سری مواد ضروری باید برای بدن بسازن مثل فرم فعال ویتامین دی، مثل اریتروپویتین و اگر اینها نباشن واقعا سلامت ما به خطر میفته.
پس اگر بخوام الان این بخش رو خیلی کوتاه خلاصه بکنم، یه سری علائم داره که هر کس میتونه متوجه بشه، یه سری علائم هم کلمه آزمایشگاهیه که به واسطه معمولا هم آزمایش ادرار، آزمایش خون نشون میده دیگه.
بله، در حقیقت اگر بخوایم راجع به آزمایشگاه علائم آزمایشگاهی بگیم، هر فرد بالای 40 سالی، فرد نرمالی که دیابت نداره، فشار خون نداره، بیماری زمینه دیگه ای نداره، حداقل باید سالانه یه آزمایش خون ساده بده که بیوئن کراتینینش چک بشه، بتونیم جی اف آر بیمار یعنی میزان فیلتریشن گلومرولی، میزان عملکرد کلیه رو حساب بکنیم، حتما یک آزمایش ادرار ساده بده و حتما یک نوبت اندازه‌گیری فشار خون سالانه داشته باشه. حالا اگر کسی ریسک فاکتور داره، زمینه‌ای داره یا زمینه خانوادگی بیماری کلیه داره، این باید از سن پایین‌تر و با فاصله‌های کوتاه‌تر انجام
بشه. بسیار عالی. این برای بحث آزمایشگاهیش. آیا حالا چه برای افراد بزرگسال‌تر بیشتر از 40 سال، چه برای افراد کوچکتر، آیا علائم دیگه‌ای مثلا فرض بکنید که تکرر ادرار یا تغییر رنگ ادرار یا به هر حال علائمی، چون عمدتا خب علائم روی ادرار شاید به کلیه نشون داده بشه، علائمی هست که شخص یه خورده توجهش رو جلب بکنه، سوزش یا هر چیزی که
بعضی از بیماری های کلیه رو با علائم ادراری میتونیم تشخیص بدیم. به عنوان مثال یکی از علائم بیماری شایع عفونت ادراری سوزش ادرار یا تکرر ادرار هستش، یا مثلا یکی از علائم سنگ کلیه درد پهلوها یا وجود خون در ادراره، ولی لزوما تمام بیماری های کلیه با آزمایش با رنگ ادرار یا با علائم ظاهری نشون داره ساده نمیشن، چه بسا بیماری هایی مثل گلومرولونفریت ها که بافت کلیه رو درگیر میکنن و اگر ما نه زود به دادشون نرسیم میتونن باعث نارسایی کلیه بشن، ممکنه در ابتدا هیچ علامتی نداشته باشن و اگر پیشرفت بکنه بیماری با ورم اندام تهدانی خودشون رو نشون بدن. به خاطر همین هستش که اون آزمایش ادراری که به عنوان غربالگری انجام میشه بسیار مهم هستش.
پس این خیلی نکته مهمیه، گاهی اوقات ممکنه ما هیچ علامی نداشته باشیم ولی در آزمایش
بله.
اون علامت نشون داده بشه. این قابل توجه افرادی که به هر حال خیلی شاید اهل آزمایش نباشند. یه نکته هم که شما اشاره کردید بیماری های مختلفی بود که کلیه داره. به نظر میاد که صرفا فقط بیماری کلیه اینایی نیستش که ما میشناسیم، یعنی سنگ کلیه نیست و میتونه بیماری های دیگه ای رو هم توی کلیه داشته باشیم. اگر بخوایم راجع به بیماری های مختلف کلیه از زبان شما بشنویم، چند تاش رو اسم ببرید و علائمش رو خیلی کوتاه.
ببینید، یکی از بیماری های که بافت کلیه رو میگیره و بعضن شاید چالش ما نفرولوژیست ها هستش و درمان های سنگینی مثل درمان های سرکوبگر ایمنی نیاز داره، بیماری های گلومرولونفریت هستن. بیماری های گلومرولونفریت یعنی اینکه بیماری هایی که گلومرول کلیه، اون کلافه عروقی کلیه رو درگیر میکنن. یک سری بیماری ها به صورت اولیه این گلومرول ها رو درگیر میکنن، مثل بیماری سندروم نفروتیک مامبرانوز، بیماری FSGS، IgA نفروپاتی و یک سری بیماری های سیستمیک در کنار درگیری اعضای دیگه بدن باعث درگیری کلیه میشن که مهمترین و شایع‌ترینش دیابت هستش. الان بیشتر بیماری های بیماران ما که دیالیز میشن در زمینه دیابت کلیهشون رو از دست دادن و شاید دیابت مهمترین موزل قرن حاضر در بحث کلیه هستش. فشار خون همینطور، یه سری بیماری های روماتولوژیک مثل بیماری لوپوس، بیماری های واسکولیت ها، اینا همه میتونن کلیه رو درگیر بکنن و عمدتاً هم با دفع پروتئین خودشون رو نشون میدن. یک سری بیماری های دیگه هم هستن که میان بافت بینابینی سلول کلیه رو درگیر میکنن که بهش بیماری های توبولو اینترسیشیال نفرایتیس میگن و اینها شیوع کمتری از بیماری های گلومرولونفریت داره.
بله. آیا بیماری های کلیوی از نوع ژنتیک هم هستن یا صرفا به سبک زندگی برمی‌گردن؟
1% از بیماری های ما بیماری های ژنتیکی هستن که شایع‌ترین بیماری که در حقیقت میتونیم ببینیم بیماری کلیه پولیکیستیک بالغین هستش که یک بیماری ژنتیکی و ارثیه. معمولا چند نفر در یک خانواده، مثلا پدر، عمو، فرزند درگیر میشن و بیمار در نهایت هم منجر به دیالیز خواهد شد. بیماری با کیست‌های متعدد کلیه خودش رو نشون میده. کیست‌ها کم کم بزرگتر میشن و باعث بروز عفونت ادراری، سنگ‌های کلیه مکرر میشن و در نهایت هم به سمت دیالیز و نیاز به پیوند پیش خواهند رفت.
بله. یه موضوعی هم که باز خیلی مد نظر دارن بحث هم فشار خونه که شما اشاره کردید و ارتباطی که دارن. آیا خوردن نمک زیاد هم میتونه تأثیر بذاره هم بر فشار خون هم بر آسیب دیدگی روی کلیه؟
قطعا، به خاطر این که در حقیقت اصل اولیه در پیشگیری از بیماری های کلیه علاوه بر مصرف آب، محدودیت مصرف نمک هستش و محدودیت مصرف نمک برای همه افراد توصیه میشه، نه تنها افرادی که واقعا دچار بیماری های کلیه هستن، که باید در حقیقت نمک غذایی ما کمتر از 5 گرم نمک طعام در روز باشه، یعنی ماکسیموم 5 گرم. 5 گرم نمک طعام یعنی در حقیقت بیمار در سر سفره هیچ نوع نمکی اضافه نکنه و در آشپزخانه هم یک غذای خیلی کم نمک درست بکنه. و نمک نه تنها در درمان مؤثر هستش، در پیشگیری از پیشرفت بیماری های گلومرولونفریت، حتی نارسایی های مزمن کلیه، نفروپاتی دیابتی هم مؤثر هست و اولین توصیه ما به بیماران قبل از شروع دارو در حقیقت محدودیت مصرف نمک است.
بله. میدونم که یه رابطه‌ای هم بین فشار خون بالا و کاهش جی اف آر وجود داره. اگر بفرمایید مثلا جی اف آر چه هست و چگونه این دو به هر حال میتونن رو هم تاثیر بذارن؟
جی اف آر در حقیقت میاد عملکرد کلیه رو حساب میکنه که فرمول‌های مختلف وجود داره که میان بر اساس سن، بر اساس جنس، وزن این جی اف آر رو حساب میکنن که آخرین فرمولی که در حقیقت در 2021 هستش جی اف آر رو بر اساس عدد کراتینین، سن بیمار و جنس بیمار تعیین میکنن. منشأ کراتینین یا از غذا هستش یا از عضلات هستش و آقایون چون عضلات بزرگتری دارن در نتیجه میزان کراتینین خونشون و دفعیشون در ادرار بیشتر از خانوم ها هستش. در نتیجه یک آقا و یک خانوم با یک سن مشابه و یک عدد کراتینین مشابه ممکنه که جی اف آر اون خانوم خیلی پایین تر باشه. با جی اف آر وقتی که ما در فرمول میذاریم و جی اف آر مریض رو حساب میکنیم میتونیم تشخیص بدیم که آیا این مریض نارسایی مزمن کلیه داره یا نه و اگر داره در کدوم مرحله نارسایی کلیه هست. چون نارسایی مزمن کلیه 5 مرحله داره، استیج 1، استیج 2، 3 که خودش 2 مرحله میشه، استیج 4 و استیج 5 و در استیج های مختلف علائم مختلف بروز میکنه و تمهیدات ما از استیج 4 به بعد دیگه خیلی با دقت‌تر خواهد شد و باید کم کم مریض رو آماده برای انجام دیالیز یا پیوند بکنه.
بله بسیار عالی. یه سوالی هم که 30,035 فرستادن دوستانی که شنونده ما هستن، گفتن آیا مصرف داروهای مختلف برای حالا اصلا بخشای دیگه درمانی بدن به غیر از کلیه ممکنه به کلیه آسیب بزنه؟
قطعاً یکی از مهمترین مبحث ما مبحث داروها هستن. هر دارویی میتونه به کلیه آسیب بزنه، از پنسیلین هایی که ما تزریق میکنیم برای یک آنژین استرپتوکوکی، از خانواده سفالوسپورین ها، از داروهای شیمی درمانی، داروهای ضد سل، آنتیبیوتیک هایی که در بیمارستان تزریق میشه مثل جنتامایسین، آمیکاسین، همه اینها میتونن باعث آسیب کلیه بشن. ولی چیزی که وجود داره، خب این داروها زیر نظر پزشک در بیمارستان تجویز میشه. موزل امروز ما با بیماران مصرف خودسرانه یک سری داروهایی هستش که در داروخانه ها بدون نسخه به بیمار فروخته میشه و بیمار مصرف بیرویه و خودسرانه داره. مهمترین این داروها مسکنها هستن. مسکنهایی که به عنوان داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی نام دارن و شامل ژلوفن، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ایندومتاسین و شاید واقعا ما هفته 3 تا 4 بیمار داریم که در اثر نارسایی کلیه ناشی از مصرف این داروها به اورژانس مراجعه میکنه. این داروها میتونن، یعنی این داروهای مسکن که خودسرانه و به مقدار زیاد بیماران مصرف میکنن، میتونن سبب ایجاد نارسایی حاد کلیه بشن، میتونن فشار خون ایجاد کنن، حتی میتونن فشار خون رو در فردی که قبلا داشته و داشته درمان میشده بدتر بکنن و غیر قابل کنترلش بکنن، میتونن افزایش پتاسیم خون بدن و حتی میتونن سیر پیشرفت نارسایی کلیه رو بدتر بکنن. به خاطر همین باید خیلی احتیاط بشه در مصرف اینها. معمولا میگن اگر دوز بالا و مدت زمان طولانی استفاده بشه خب آسیب بیشتره، ولی در مطالعات دیدن حتی مصرف تک دوز هم میتونه سبب آسیب کلیه بشه و حتی من یک مصرف تک دوز مدت ها بعد از استفاده هم میتونه در مقالات باعث آسیب کلیه بشه. یه داروی دیگه‌ای که خیلی مهمه و مریضامون خیلی خودسرانه استفاده میکنن گروه پی پی آی یا همون اومپرازول هستش. داروی اومپرازول که بیماران خودشون استفاده میکنن و در کیسه دارویی همشون هست نیز میتونه باعث ایجاد التهاب در بافت کلیه و ایجاد نارسایی حاد کلیه، کاهش منیزیم خون بشه و اصلا داروی امنی نیست که به صورت بدون تجویز پزشک و بدون اندیکاسیون استفاده بشه. بقیه دارو داروها مثل داروهای شیمی درمانی، داروهای ضد سل توسط متخصص تجویز میشه و مسلماً عوارض و فواید اون توسط اون پزشک سنجیده شده و با حساب همه اینها برای مریض تجویز شده. ولی داروهایی که خودسرانه مصرف میشه بسیار خطرناکه.
حالا متاسفانه این موضوعی هم هست که بین ما ایرانیام خیلی رایجه، داروخانه‌های شخصی و خلاصه تو کمد خونه کلی از این داروها داریم و نقل و نبات واقعا میندازیم بالا. چه باید کرد خانم دکتر؟ مثلا اگر به هر حال به هر دلیلی کسی سرما خورده، قرصایی که شما اشاره کردید خورد، بعد نمیخوام برم سراغ پیشگیری و سراغ آب و آب خوردن و سبک زندگی میریم، میگم فرض بکنید من الان سرما خوردم، مجبور شدم مثلا یک هفته یه سری قرصایی بخورم که الان شما اسم بردید، بعدش چیکار کنم؟ مثلا آب میوه کمک میکنه اینجور مواقع؟ چه کمک میکنه؟ سوپ کمک میکنه؟ چی کمک میکنه؟ دارویی میخوام بگی.
اینا هیچ کمکی در موقعی که اون دارو رو مصرف کردیم نمیتونه بکنه. ما باید به بیمارانمون آگاهی بدیم که اولا بدون درد این دارو رو مصرف نکنن. مثلا سرماخوردگی یه دوره ای داره که با استراحت، مصرف مایعات و مهمترین چیزش استراحت بهتر میشه. نخواهیم که کاملا از درد رها بشیم و کاملا دردمون برطرف بشه. یه کمی باید تحمل درد بالاتر بره. اگر مریضی کبد سالم داشته باشه، استامینوفن انتخاب بسیار خوبی هستش و به جای این داروها میتونه استفاده بشه. اگر مریضی سابقه ریسک فاکتور برای بیماری کلیه داره، مثلا دیابتیه، مثلا فشار خونیه، یا یه سابقه نارسایی حاد کلیه در هر علتی رو داشته، یا اصلا آدمایی که خیلی با وزن کم به دنیا اومدن یا خیلی زود به دنیا اومدن، اینا همه در ریسک خطر هستن. اینها باید این موارد رو به پزشکشون اطلاع بدن و پزشک با دوز کمتر این داروها رو تجویز بکنه و مهمترین چیز مدت زمان کمتر هستش. یعنی اگر بتونن یک روز این داروها رو مصرف بکنن بهتر از این هستش که سه روز مصرف کنن، و سه روز بهتر از مصرف پنج روزه و هفت روزه خواهد.
داروهایی که به هر حال به واسطه همین بیماری کلیوی در کنار همدیگه به وجود میاد یا اونها تاثیر میذاره، مثل همین دیابتی که فرمودید یا فشار خون، مثلا چیزی که خیلی رایج شده الان متاسفانه کبد چرب یا تریگلیسیرید بالا، آیا داروهای اینها، قرصها و دوادرمونها اینها هم میتونه رو کلیه تاثیر بذاره؟ ولی چیزی که لاجرم باید استفاده کرد، مثلا قرص فشار خون رو باید هر روز خورد؟
اونطوری نه، ولی وقتی که پزشک دارویی رو تجویز میکنه با توجه به جی اف آر بیمار تجویز میکنه. به عنوان مثال بیمارانی که دیابت دارن، یکی از اولی ترین داروهاشون داروی متفورمین هستش که بسیار داروی خوبی هستش و خط اول درمانه. ولی این متفورمین وقتی جی اف آر بیمار بین 30 تا 45 قرار میگیره، یعنی استیج 3 بی میشه، باید نصف دوز معمول بشه. یعنی اگر 2 گرم برای مریض سالم میتونیم بدیم، در این بیماران به 1 گرم کاهش میدیم و در جی اف آر زیر 30 ما این داروها رو قطع میکنیم. یا مثلا دارویی که در چند سال اخیر حالا خیلی در دنیا و حتی در کشور خودمون سر و صدا کرده و بسیار مؤثره و اثرات بسیار مؤثر قلبی عروقی، محافظت قلبی عروقی و کلیوی داره، خانواده‌های SGLT2 inhibitor ها هستند، مثل امپاگلیفلوزین، داپاگلیفلوزین. اینها تا جی اف آر 20 میتونیم استفاده بکنیم، یعنی قبل از اینکه تو استیج 4 بیماری نارسایی مزمن کلیه، ولی بعد از اون باید دارو قطع بشه. وقتی که پزشکی برای بیماری دارو رو شروع میکنه، بعد از نگاه کردن آزمایشات اون دارو رو برای کبد چربی یا برای فشار خون میذاره و مسلما اون محاسبه بات رو در تجویز اون دارو انجام خواهد داد.
پس این یه نکته مهمه که بنابراین حتی همین درمان ها هم بسپاریم به پزشک، یعنی هر از راهی با به هر حال حضور پیش پزشک و ویزیت این کار رو انجام بدیم. اگر مثلا مدت هاست داریم یه قرص خاصی هم برای فشار خون یا برای کبد چرب خوریم، ولی به نظر میرسه که هر چند ماه یه بار باید دکتر با توجه به آزمایش کلی که از ما میگیره به ما باز این داروها رو تجویز بکنه و این اتفاق بیفته. آن دکتر، ما حدوداً فکر می‌کنم مثلا ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. می‌خوایم بریم سراغ اون سبک زندگی سالم، اونچه که کمک می‌کنه تا کلیه‌های ما بهتر بمونه. آب خوردن رو خیلی پیشنهاد می‌کنن که باید خورد، واقعا میخوایم ببینیم همینه و قرصای مکمل، ویتامین ها، اینا رو برای ما توضیح بدید که
ببینید آب خوردن خب بسیار موثره. هدف ما در بدن ما این هستش که یه تعادلی بین آب دریافتی و آب دفعی از بدن ایجاد بشه که این تعادل بر عهده کلیه است. ولی ما از به غیر از کلیه از راه‌های دیگه هم آبمون رو از دست میدیم، مثل اسهال، مثل تعریق، مثل از راه تنفس. به خاطر همین باید خیلی مراقب باشیم. مثلا اگر یه اتفاقی بیفته و مثلا یه اسهال استفراغ شدید یا یه تعریق شدید رخ بده برای فردی، یا یه سوختگی شدید رخ بده که حجم زیادی از پوست بسوزه و آب بدن از طریق پوست از دست بده، کلیه سالم میاد این رو جبران میکنه و با غلیظ کردن ادرار و کاهش دفع ادرار اون آب از دست رفته رو سعی میکنه جبران بکنه. ولی خب اگر کلیه ناسالم باشه، اگر کلیه در زمینه بیماری هایی مثل دیابت، سن بالا یا فشار خون آسیب دیده باشه، شاید نتونه به طور کامل این کار رو انجام بده. به خاطر همین هستش که در حقیقت باید کسانی که دچار علائم بیماری میشن، مثل اسهال استفراغ، مثلا تعریق شدید و آبی رو از بدنشون از دست میدن، در صورتی که هر کدوم از این ریس فاکتورها رو دارن، سرعت مراجعهشون به پزشک بیشتر باشه. درسته که خودشون مایعات مصرف میکنن، ولی چه بسا زمانی لازم هستش که این مایعات از طریق سرم به بیمار داده بشه. یه مورد خیلی دیگه شایعی که به اورژانس های بیمارستان ها مراجعه میکنن، افراد پیر و ناتوانی هستن که تنها زندگی میکنن و توانایی آب خوردن ندارن و گاهن همسایه ها پیداشون میکنن، با کاهش سطح هوشیاری به نزد ما میارن. یه خود توجه بیشتری به این قشر باید انجام بشه که حتما مراقبشون باشیم. مصرف آب تو یه بیماری خط اول پیشگیری هستش، اون هم بیماری سنگ کلیه هستش. سنگ کلیه الان موزل جوامع امروزی هستش و هر باری که فردی سنگ کلیه پیدا میکنه و نیازمند جراحی یا سنگ شکنی هستش، قسمتی از بافت کلیهش آسیب میبینه و چه بسا کسانی که سنگ کلیه های مکرر داشته باشن دچار از دست رفتن کلیه و نیازمند دیالیز خواهند شد. اولین اقدام در پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه این هستش که فرد روزانه 2 تا 2.5 لیتر ادرار داشته باشه و برای این ادرار باید روزی 3 تا 3.5 لیتر مایعات به خصوص آب مصرف بکنه، که من به مریضا همیشه میگم که یعنی انقدر باید آب مصرف بکنی که ادرارتون کاملا شفاف باشه و این نشون دهنده این هستش که شما دارین این اقدام پیشگیری رو به خوبی انجام میدین. یه مورد دیگه‌مون در عفونت‌های ادراری هستش که در خانوم ها خیلی شایع هستش. در عفونت های ادراری هم مصرف مایعات حدود 3 لیتر در روز نقش پیشگیری و درمان داره، به خاطری که با این کار ادرار رقیق میشه و رقیق شدن ادرار باعث میشه باکتری هایی که در مثانه کلونیزه شدن با ادرار دفع بشه و بسیار مؤثر هستش. یه مورد دیگه هم که در قسمت داروها فراموش کردیم بگیم و اون هم مصرف مایعات خیلی براش مهمه، مواد کنترا هستش. سی تی هایی که انجام میشه با تزریق یا آنژیوگرافی که پزشک قلب انجام میده، حالا چه استنت بذاره چه نداره، اینا مواد کنتراست به بیمار میزنن و اصل و این مواد کنتراست میتونه به کلیه آسیب بزنه.
پس بلافاصله دفع بشه با
بله و به ویژه در کسانی که ریس فاکتور داشته باشن. به خاطر همین یکی از تمهیدات ما برای کاهش ریسک این مواد کنتراست این هستش که به مریض بگیم هم خودش مایعاتش بیشتر بکنه، هم مدتی قبل و بعد از دریافت کنتراست مریض رو هیدره بکنیم به واسطه سرومی که به بیمار میزنه.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر ساغر چهرازی که در این برنامه حضور داشتید. میدونم راجع به این موضوع میشه کلی صحبت کرد. بله. من اخیراً یه آزمایشی دادم، فکر کنم پرتو درمانی و اینا بود، حالا من دقیقاً خیلی وارد نیستم، ولی شیر به ما دادن خوردیم، شیر و بیسکویت و اینا بود، ولی فکر کنم ولی بعدش نگفت باید آب زیاد بخوری یا
اون اسکن قلب احتمالاً انجام دادین و اسکن قلب ماده رادیو کنتراست نداره. در آنژیوگرافی و سی تی های با تزریق از ماده کنتراست استفاده میشه.
آها درست شد، بسیار عالی، پس همون شیر کفایت می‌کرد که خوردیم. بله متشکرم، ان شاء الله که همیشه سلامت باشید. و شنوندگان عزیز هم همچنین، کلیه ها بی صدا کار می‌کنند اما توقفشون آغاز بحرانه. علم امروز هشدار میده که هم آبی یا نمک زیاد دشمن خاموش سلامت کلیه هستند. مثل نشانگر دقت یک فیلتر جی اف آر، حالا باید در هر زنگ خطری به اون توجه کرد. پیشگیری بسیار ساده تر از درمانه. آب کافی، فشار خون کنترل شده، پرهیز از داروهای خودسرانه و تغذیه متعادل. باید بگیم کلیه ها حکم آزمایشگاه درونی بدن انسان رو دارن. مراقب اونها باشید. متشکرم از خانم دکتر ساغر چهرازی، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون، که ما رو همراهی کردند. تشکر از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده، آزاد بهرانی، صدا بردار، مهری مؤیدی، هماهنگی، مهندس خاندانی، فضای مجازی، مریم آصفی، روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از عشقمون چه شایبت، بعد تو منم شدم دچار درد، رفتی و دلتنگی های سمی آخر شب، آخرش قلب منو مچاله کرد. مثل قبلا نشد چه شای تو، نه نشد نفهمیدم کجای او، تو رو گم کردم و ندیدمت، خودت بگو ته این عشق چرا دورا میشد. بیا حالم بده، چند شب خواب تو رو میبینم، میسی از سرز نگاه تو قاب اکسات بلش میچینم، شبانه بارونی و تا خود صبح پیس خیالت میشم، اگه از آسمون سنگ به باره تا نیایی میشینم. دیدی رگ خواب دل دستته، بیا برگرد همون حالو بهم پس بده، دیگه نیستم یه چند روز ریختم به هم نیستی، بیا حالم بده، چند شب خواب تو رو میدم، تو قابت ساد کنش میمیچینم شبای بارونی و تا خود سپیس خیالت میشم اگه از آسمون سنگ به باره تمیل میشی.